بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب چند جمله از آخرای دعای مکارم الاخلاق مولایمون حضرت سید الساجدین علیه السلام است که خدمتتون بخونم. بسیار بسیار جمله های دقیق مثل همه سیده. خب اینجا از ما به ما یاد میده درخواست بکنیم اللهم اختم بعفك اجلی، خدایا مهلت منو در دنیا که دارم اجلمو با عفت ختم کن، یعنی خاتمه امرم عفتو باشد، یعنی عاقبت بخیری، یعنی حسن عاقبت، که یکی از دعاهایی که بسیار مهم است از پروردگار بخواهیم عاقبت به خیریه. و الا شما مراد می فهمید دنیا میگذره، خدا شاهده بله دنیا میگذره و این گردش ایام توقف نداره، بالاخره تمام میشه. اما اون چه مهم است این عاقبت به خیریه، حسن عاقبت است. یه آیه از قرآن یادداشت کردم براتون بخونم. خدمت شما عرض کنم که عزیزان، خدا در قرآن همه چیزی بیان فرموده، طرق عاقبت به خیری را هم بیان کرده. دین ما دین بزرگی است، خلاصه دینی که بیاد به ما بگه حتی شما وقتی میخوابین چگونه بخوابین، رختتون رو نمیدونم پرت نکنین، تا کنین، حتی تا اینجا داریم در آداب خوابیدن، نمیدونم چیزای خیلی جزئی. خب این دین نمیاد که اون وقت عاقبت به خیری و راه اون را به ما نگفته باشد. حالا یه آیه از این همه آیه ها یه پیشو براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. بگه این دار آخرت رو، دار آخرت به حسن عاقبت برای کسانی است که اینا دنبال برتری جویی نبودند. خیلی اصل بزرگی است. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. البته حالا این یه جنبه جهانی داره که یه دستان کس هم میخوان روی زمین تسلط پیدا کنند، افساد کنن، دنیا مال اونا باشه، اون هیچ چی اصلا نگه. تازه ما یک بعدشو میگیم که یک بعدش این است که آقا کسانی که دنبال برتری جویی نیستن، من میخوام ماشینم از همه زیباتر باشه، این خطرناک اندیشه، میخوام خونم از همه زیباتر باشه، مهمونی چی میخوام بدم دیگه میخوام روکن کنی باشه، به قول بچه ها دیگه از همه بالاتر باشه. این صفت ها خوب نیست، اصلا نباید تو این فکره باشه. اگر اندیشه ای باشد از این قبیل در سر کسی، باید مبارزه کنه، از خدا بخواد برطرف کنه. برتری جویی ضد عاقبت به خیریه. حالا خواستم این خدمتتون یک تذکره. بله اللهم اختم بعفك اجلی، خدای اجل من رو با عفت خاتمه بده، و حقق رجاء رحمتك و حقق فی رجاء رحمتك عملی، و حقق فی رجاء رحمتك عملی. اینجا مرحوم سید علی خان مدنی مؤلف کتاب یه دقتی کرده، دلم میخواد عزیزانم به این دقت توجه کنن. ببینید الان ما این جمله را که بخونیم و بحق في رجاء رحمتك عملي. خب خیلی ساده به نظر می رسد که خدایا من آرزو مدر چی به رحمت تو دارم، این آرزو رو محقق کن، من به این آرزو برسم. خب خب علال حساب. اما ایشون یه تحقیق دیگه داره که حالا من اونو برای تو عرض می کنم. میگه که بر رجاء تعلق القلب به حصول امر محبوب فی المستقبل قریب الحصول لحصول اکثر اسبابه. تعریف رجا رو میکنه. رجا یعنی چی؟ امید. یعنی چی؟ فارسیش میشه امید رجا. آقا میگه رجا تعلق قلب است به حصول، به حاصل شدن یک امر دوست داشتنی در آینده که نزدیک از حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه اکثر اسبابش حاصل شده. مثلا حالا یکی کارخونه ساخته، داره میسازه، زمینش آماده است، کلنگش هم زدن، خلاصه مهندسی می آورده، میگه امید دارم که من اینجا یک کار صورت بدم. چرا؟ چون یه امر محبوبی است و اکثر اسبابش هم حاصل شده. میگه امیدوارم اینو به پایان ببرم، امیدوارم که اینجا به بهره‌برداری کنم. درس رو شروع کرده، حالا دو سه روز میره دانشگاه، یا مثلا 5 ماه 6 ماه دیگه، امیدوارم اون رشته ای رو که مثلا مورد نظرمه بتونم انشالله یاد بگیرم. این رجاست. میگه والعمل ابعد منه، آرزو دورتر از اینه. ممکنه هیچ چیزی اسبابی اصلا فراهم نشده باشه ولی شخص آرزو داشته باشه. آقا من آرزو دارم که حالا علم یاد بگیرم ولی الان هیچ مقدماتش فراهم نیست. حالا ایشون میفرمید بگی که امید با آرزو، یعنی رجا با عمل، همون عمل با همزه بنای امید است. میفرماید که بله، در توجه کنید دقیقه، میگه لذلك سأل علیه السلام تحقیق العمل الذي هو بعید من نسبت للرجاء و جعل الرجاء هو المأمول و ذلك لشدة الاشفاق و الخوف. میگه که اصلا اینجا دقت بفرمید و حق فی رجاء رحمتك عملی، اصلا عمل مفعول حقه، یعنی محقق به در امید رحمتت آرزوی مرا. ببینید چی میخواد بگه سید علی خان، میخواد اینجور تفسیر میکنه. آخه ببینید امیدوار شدن خودش یه مرتبه ای. شما میبینید که مثلا در قرآن خدا بندگانش وصف میکنه، میگه و یرجون رحمته و یخافون عذابه، امید رحمت داره. فمن کان یرجو لقاء ربه هر یه عمل عملا صالح. مثلا امید، یعنی امید خودش رجا، یعنی امیدوار شدن خودش مرحله ایه. خب ببینید اگر بدون امید آرزوی باشد نمیشه. چرا؟ چون میگه امید در وقتی است که بعضی اکثر اسباب این مورد محبت شما حاصل شده باشد. دقت فرمود درس کردم دیگه، زمین رو گرفتیم ساختیم، حالا ناتمامه ولی یه قدری از اسباب حاصل شده. الان داریم میگیم امیدوارم که من از اینجا که برداشتی بکنم، آرزوم این است که اینجا برداشتی بشه. پس اول بنابراین تعریف که گفت، اول امید بعد آرزوه. این امید بالاخره کار به حدی پیش میره، آرزو پشت سر اون محقق میشه. شاید بخواد بگه که من از امیدواران واقعی باشم در رحمت تو و پشت سرشم به آرزو برسن. حالا شاید این میخواد بگه این تو که زید علی خان میگه. خلاصش این است که بالاخره اینی که ما الان از دعای حضرت متوجه میشیم این است جنبندش که خدایا من امید به رحمت تو دارم. تعریف امیدم کردیم، امید تعلق قلب است به حصول امر قریب الوصول، که بعضی اسبابش هم حاصل شده باشد. خب حالا تو شخص در اینجا رسیدی که بله مواظب بعضی کاراش هست، عرض اون خدمتتون که یه مراقبت هایی داره، امید معقول به رحمت داره، چون ما در احادیث هم داریم که امیداتون به رحمت باید معقول باشه، هیچ کار نکرده و یه امید داره معنی نداره. بله حتی تو اون نقش براغه نگاه کنید که میفرماد که یه کسی از حضرت خواست که او را موعظه کند، فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر عمل. اصلا ابتدای جمله این است، نباش از اون کسانی که امید آخرت دارد بدون عمل. پس یه کاری باید بکنید که امید معقول باشه. شاید اینجا میخواد بگه خدایا بعد از آن که امید معقول روزی من کردی در رحمتت، پس به آرزو من برسون، چون که مرحله آرزو بعد از امید است، اول امید رجاس بعد آرزو، اینطور که ایشون دارن میگن. پس جنبندش این میشه که خدایا من به مرحله رجا برسم، رجاء معقول داشته باشم، بعد از اون به آرزوم که رحمت تو برسه. حالا همین، بعد از خدا میخواد که خدا راههایی رو که خدا خوشنود است که ما با اون راه ها بریم نشون بده. و سهل الى بلوغ رضا که سبولی، خدایا راههایی که من به رضای تو میرسم برام آسان بگردان. خب یعنی چی آسان بگردان؟ یه احتمالاتی میده، یکیش این است که خب خدا توفیق بده، همه چیز دست خداست، خدا توفیق بده من این راه ها را برم به لطف خودش. خب یکی از این که من آسان بگردان راه رو، یعنی مثلا من مریض نشم، افتاده نشم، موانع پیش نیاد. بله آقا همه چیز دست خداست، باور بفرمید. این نیست که ما برنامه ریزی میکنیم، گاهی وقتا همیشه بگید که خدا بخواد انشاءالله، اینجوری بگید. توجه فرمودید؟ اصلا ببینید در روایت هم هست که امیرالمومنین فرمود که عرفت الله به نقض الهمم. ببین اصلا خدای متعال یه وقتی انسان ببینی تصمیم قطعی میگیره، آقا یه تلفنی میزنن با آدم، تمام نقشه نقش بر آب میشه، آب پاشیم بیرین اونجا فلان چیز فلان شده. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، که خدا را شناختن من به این چی، این کارهای خیلی مهمی که ما تصمیم میگیریم یک دفعه فسخ میشه. خدا انشالله به همه تون سلامتی بده، عافیت بده. لازم نیست که منفی بشه قضایا، نه ممکنه شما خیلی مثبت باشه، یه تصمیم گرفتید، بلیط هم گرفتید، نمیدونم آماده شدید، اما حالا یه زنگی زدن که پرده عروسی فلان کسه، اگه نیایید مثلا برش میشکنه. خدا به دادم برسه که انشالله تعالی در اسلام این مسائل رو جمع کنیم. الان نمیخوام از موضوع خارج بشم، اینا والله با خود یه بحثای خیلی مفصلی لازم داره، که انقدر ما مردم رو مقید کردیم، اسیر کردیم. و خلاصه حالا با بحث دیگری است. عرضم این است که این نیست که ما هر کار دلمون میخواد بکنیم، همیشه از پروردگار بخواهید که عرض کنم که خدا اسباب رو فراهم کنه. خدمت شما عرض شد که ما انشالله همیشه در کارهای خیلی مهم میگیم، مثلا میخوام انشالله برم مکه، میخوام انشالله برم چیز، مثلا فرزن خونه بسازم. من یکی از اساتیدم رضوان الله علیه میگفتش که رفتم دیدن یکی از اولیا، دیدم فقیر اومده ارسان خدمتون دم در، به فقیر گفت بیست برم انشالله برات نون بیارم. یعنی واقعا انشالله میخواد، خودم میره نون بیاره خب بر نمیگرده. یعنی ما دائما نگهداری میشیم، نه این است که یه جا انشالله بگیم یه جا بی نیاز بشیم. و وقتا هواپیما که ماست بشینه میگفتن که دقایق دیگر در فرودگاه فلان خواهیم نشست، من تنم میلرزید. چی چرا انشالله نمیگن؟ نه ما پیما به این بزرگی 1000 تا شرط دست به دست دادیم، داره 10,000 تا 1000 تا کمه، 10,000 تا شرط دست به دست دادیم رفته به هوا. بعدا دیدم الحمدلله یک کسی گفته بشون چی شده انشالله میگن، خیلی خوشحال شدن. بعد گفتش که یک مصر اسب بخره، فرض کنید که عیالش گفت کجا میری، گفت من اسب بخرم. اون زمان قدیم اسب بود، توی ماشین نبود، گویه انشالله بگو، گویه انشالله ندارم. لباسام چیدم، پولم تو جیبم، نه انشالله دیگه چی یه مسئله میگه. خلاصه رفت جیبش زدن، اون وقت در زد خانمش گفت چیه؟ گفت منم انشالله. چیه؟ اسب خریدی؟ گفت نه انشالله. گفت خب پس انشالله رو خوب یاد گرفتی. یعنی باید توکلمون پروردگار باشه همیشه. الان اینجا به ما یاد میده که ما از پروردگار بخواهیم، خدای راه هایی که به رضای تو منتهی میشود، این راه ها رو رفتن، این راه ها رو برای من آسان بگردن، آسان برم، یه کمکم کن، مواضع رو برطرف کن، مریض نشم، افتاده نشم. و حسن فی جمیع احوالی عملی، خدایا در تمام حالات، در تمام احوال اعمال مرا نیکو بگردان. یعنی توفیق بده همیشه اعمالم نیکو باشد. الله خیلی نعمت بزرگی است، عباداتم رفتارم همیشه نیکو باشد، دعای بسیار بزرگی است. بقیه شب براتون عرض بکنم. بله، نگاه کنید شما، ما انسان ها معصوم نیستیم، خیلی معصوم. یه وقتای ما از خدا غافل میشیم. بله، و از کاروان انبیا عقب میفتیم. شما که عرض کنم بسیار پیش میاد. بله، نماز میخونیم، روزه میگیریم، ذکر میگیم، آقا یه وقتایی هم غافل میشیم، خدا شاهده. همین آدمی که هیچ وقت غیبت نمی کرد غیبت میکنه، ای بابا من چه غیبت نمی کرد، غافل شد. آن آدمی که در منزل پرخاش نمی کرد دیده، ما خدا شاهد ما اینا رو دیدیم، عرض میکنم خدمتتون، پرخاش نمی کرد یه دفعه پرخاش شد. آقا سن زندگی، زن بچه، زندگی زیر رو شد، ای خدا من اینطور آدمی نبودم، چطور شد پرخاش کردم. یکی از بزرگان علما، خدا عمرش بده، شما هم بعضیتون شنیدید، فرمودن ادعا شدیدن، گفت که بعد از ظهر خوابیده بودن، بچه را صدا کردن، اون آدم که میگم علمان و عملان کم نظیره دیگه، ما از این جادقا نداریم، اما میخوام بگم ما معصوم نیستیم. گفت که یک وقت بچه ها سرزده کردن از خواب بعد از ظهر، من مثلا شد اینطور بوده، پریشان بیدار شدم و این آدم هرگز اینطور نبوده پرخاش کنه، یک قفلتی اومد پرخاش کردم بزن بچه. یک وقت به خدا آمدم، تعبیر خودشون این بود، شما هم شنیدید و عذیتون بهش گفتم ای فلانی سید دوتا ضربه را برای چه خونده بودی؟ ببین چه های کردی؟ به خاطر یه چند لحظه خواب ببین همه یه گوش افسرده میشستم، میگه دیدم که به حالتی رسیدم، این شهر که درش هستن منو جانی میگیره، تنگ برم، لا اله الا الله. یه معنای ظریفی ها که بابا طاهر رضوان الله علیه از قرآن گرفته، میگه که مکن کاری که بر پاس سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. دقیقا از قرآن گرفته شد، یه جه هست که خدا حالات چند تا گناهکار رو نقل میکنه، میفرماید و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه فراخیش برای ما تنگ شد. آیا آیا خدا به سرتون نیاره، این آدم یه وقت احساس میکنه زندان اصلا دیگه، اما برو حیات، حیات چیه؟ برو لب بخشه، همه جا زندان. میگید زمین با همه فراخیش برای اینا تنگ شد، آیه قرآن رو دیگه. بله، رزاقت علیه ملعرزو به ما رحبت. خلاصه میگه دیدم این شهر من جانه میگیره، خدا باید کجا بره؟ ای خدا چقدر خوب آدم یه بزرگتر داشته باشه. خدا شاهده، خیلی مهم آدم یه بزرگتر باشه، داشته باشه پناه ببره. من الان ببینید طعم یتیمی را از نیکو میکشم من خودم الان، چون یه وقتی خدا شاهد یه فشار میمد میرفتم خدمت الله میتواتبای پدرم، مد پدرم آقا بزرگاری بودن، میرفتم پناه میبردم و دوام میشد، واقعا مداوا میشد. ولی وای از یتیمی، یتیمی چه مشکل پیش بیاد فقط دور خودت بچرخی. خلاصه ایشان میگه که مرحوم آیت الله الهی برادر علامه طباطبایی در اون زمان در تبریز بود. خب اینو که از نجف اومدن دو تا برادرها علامه اومدن قم درس شروع کردن، ولی آیه الهی تبریز موندن. خیلی هم غریبانه زندگی میکرد، خیلی هم نمیشناختن. بله از علمای تبریز خودشون به من گفتن، بعضیشون گفتن نمیشناختیم، اونا گفتن میدیدیم تو مجالس اینا یه سیدی هست، وقتی مرحوم شد زدیم تو سرمون. فقط یه مختصر چند تا محرمشون داشتن که با اونا درسی داشتن و زندگی میکردن. چون میدونید در این وادی محرم و نامحرم زیادن. بله فکر نکنید ساده است این چیزا. به آقای رو بنده در قم، حالا مرحوم شده رفته، شاگرداش همیشه آقا سرگردان بودن توی بیابونای قم، تو باقا این مخفی بودن، شب یواش میدن حجره شد، استفاده چیزی مختصری آواز استاد میکردند و بین طلوعه میرفتند. کسی نمیز کجا رفتند؟ بله بعض درس ها بعض براحل محرم و نامحرم داره. به هر حال میگه که رفتم گفتم آقا تبریز از کجا میرن؟ تبریز نرفته بود. گفتم باید فلان گاراژ بری و فلان جا بری، از اونجا بری. یه چی رفتم از آن صبح خدا برسندم تنگیز، دیدم که خجالت میکشم بره بخواه، اما صبح تا یه ذره راه برم نمازی بخونم، مسیح رو پیدا کنم، آفتاب یه خورده پهن بشه، داخره روم بشه، برم در بزنم. در زدم ای مردم ببینید این آقا داره میگه ها، خدا سلامتش بداره، انسانی که خودشو دست کم میگیره، این انسان ها رو نگاه کن تو این دنیا خیلی دست کم میگیرن خودشون رو و نمیدونن این انسان اصلا چی هست. حالا ببینید خلاصه دیگه آفتاب یه خورده هن شد و دیگه دیدم آره یواش یواش میشه برم در بزنم. رفتم در زدم، خانم آمد پشت در، گفتم با آقا بگید که فلانی آمده. دیدم در واشد، گفتم بفرمید. رفتم دم آقای الهی سفره صبحانه چیده، به به سماوری داره قلقل میکنه، نونی بساطی با آقا کجایی بفرمید، خیلی خوب کردی. خواستم بعد نامه نویسیم، خوب شد اومدی. آه چه بود نامتون؟ فرمودن
دیگه چه مرحوم شده اون طرف آقای الهی مرحوم شده، اگه مرحوم نبود این صراحت نمی گفتن. اما این آقا که در قید حیات خدا عمرش بده، خب شده بعد از وفات آقای قاضی حرف زده. گفتش آقای الهی که مخواستم برات نام نویسم، آقای قاضی را دیدن. قاضی که مثلا اون زمان که حرف زده می شد 50 سال قبلش مرحوم شده بود، اما دیگه چجوری دیده خودش میدونه، نه هست میبینم. دیدم که فرمودن به فلانی بگو که این پرخاشره که میکنی نمیذاره به اون اهداف برسی، قریب به این مزامی. خوب شد اومدی، خواستم ات نامه میبیسم. میگم تو را خدا نگاه کنید، حاشیه دارم میگم. انسان به جایی میرسه که بعد 50 سال که از مرگش گذشته تو اتاق شاگردش رو میبیند. به خدا اینا ببینید آی مردم، اینا دروغ نیست، فکر نکنید این افسانه است، این واقعیت داره. اون وقت این اتاق شاگردش رو میبینه و میبینه او پرخاش کرد و میاد به یک دیگه برو بهش بگو که این گونه نباشه. اون وقت شما ببینید حساب بکنید امیر المؤمنین کجا با اینا آدم هایی هم که یه ذره از امیر المؤمنین نور گرفتن به اینجا رسیدن. خود امیر المؤمنین و حضرت عزیزه وقتی بیرین زیارتش چکار میکنید؟ اشهد انک تسمع کلامی و ترا مقامی. یک نفر در کشور حجاز در سابق، یک نفر در حرم پیغمبر اکرم امام جماعت بوده، گوش بده، بشر بخواد دور بیفته از خدا چجوری دور میفته؟ این آقای قاضیه، 50-60 سال پیش مرحوم از دنیا رفته، امروز اتاق شاگردش رو میبینه. گفتم بگون حضرت رضا بین چی میشه؟ در مورد ائمه چیزایی هست که خودشون راضی نیستن گفته بشه، مردم نمی کشن، فقط همین قد بدونه. ما اون آقا که در کشور حجاز در مسجد النبی پیش نماز بوده، گفته بود که ربع قرن است در اینجا نماز می خونم. ربع قرن، اما یه سلام به این صاحب قبر نکردم. 25 سال در کنار قبر پیغمبر نماز خونده، یه سلام نداد. سلام چی؟ انسان نمیشناسه. اصلا معنی امامت ولایت رو من نمیدونم. نه نه خب نمیدونن، باید این رو درس بخونن. خب ولایت چیه، امامت چیه، این رو نخونن چیه، خب نمیشه، همه میشه دیگه. بله خدمت شما از شراط که خدا رحمت کنه علامه عسکری را، روحش شاد باشه. میفرمودن که وقتی اتوبوس از نجف حرکت کردیم، یه مش علما مؤمنین با اتوبوس زمینی بریم مکه، شو فرمودن که رفتیم رسیدیم یه شهری هست به نام رماح، ماشین اونجا بایستوی. یکی از این وهابی آمد تو ماشین که تبلیغات کنه، فهمید ماشین نجف ماشین شیعه است. اومد خلاصه نگاه که تهمه نجفی هم قیافهشون میده پاچیزه، العیاذ بالله اسم پیغمبر میگه، خیلی لخت برد بدون سلام و سلامت. گفت فلانی کان رجل مثلی مات، و مثل من یه مردی بوده مرده. تا کجا داری میری؟ میگه خلاصه یه حاجی خیلی سوخت از اون تای ماشین گفتش که مثل تو بود؟ گفت آره. گفت علیه نزل القرآن، برای پیغمبر قرآن نازل شده، علیه که ینزل القرآن، برای تم میشه؟ میگه خجالت کشید رفت پایین، سرش انداخت پایین، خجالت رفت پایین. چی داری میگی؟ پناه بر خدا خیلی چیزا هست که نمیشه گفت. خلاصه نمیخوام بگم غفلت یه بحثیه، از اونجا رسید صحبت ما میگه یک صاحب دل صاحب علم غفلت میکنه، زمین بر او تنگ میشه، بعد میره پیش بزرگترش سرپرستش مداوا میشه درست میشه. بله بگم منطقه حالا دیگه اونا که خیلی لطیفن یه غفلت بیمارشون میکنه، بعد من هم سال من نه صد با دل بشکن. آقا چرا دلش شکستی؟ دلش کن آخه چیه؟ خیلی نراحت. نراحت که نراحته، دعای گربه سیاه تو بارون میمیم بارون همینجوری گذارد بندم بیاره بعضی گرفت. بعد دیدن آقا دعای گربه سیاه خیلی پرشید. حالا گوش بدید، غفلت این چه اینا میخوان که ما به غفلت که میخواییم فرو بریم زود متوجه بشیم که تو غفلت این برگرد. مثال زدن گفتن که گوسفندی که از گله دور میشه خب گرگ تمام میکنه درش. مثال خوب یا جوانان شما متوجه کنید یه گوسفند یه متر دو متر ده متر از گله دور میشه زود متوجهش برمیگرده، ولی یه سرش روز پایین انقدر دور میشه میبینی که نه برای برگشتن خیلی دیر. از اون طرف هم گرگه اومد دو تا گوشه تیز داره دیده میشه گرگه باز سلامش هیچ فایده نداره دیده تمام شد. یعنی ما هر غفلتی که بیکنیم از این کاروان دور میشیم، تا دور میشیم شیطان تمام میکنه زود برمیگرده. برای همینم در قرآن خدای متعال متقیان آدمای خوب را اینطور وصف میکنه والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله واستغفروا لذنوبهم. ببین اینا یه وقت کار بدی بکنن، ظلم به خود بکنن، زود یاد خدا میفتن، زود برمیگردن به گله، برمیگردن به کاروان. توجه کردید عزیز من؟ غفلت خلاصه خیلی خطرناکه. خیلی خوب، این امام سجاد همیشه رسم چی به ما یاد داده که اول پیغمبر آل رو ذکر میکنه بعد حاجت رو میخواد. اللهم صل علی محمد و آله و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله. خدایا در اوقات غفلت منو متوجه ذکرت بکن، زود یادم بیفته که درم غفلت میکنم. الله اکبر. خدا شاهد اگر یه نفر در حین غیبت متذکر بشه در غیبت کنه رها میکنه و چقدر فایده داره، اینقدر اسرار داره. و استعملنی، این جمله رو دقت بفرمید، و استعملنی به طاعتك فی ایام المهله. خدایا من با طاعتت به کار بگیر در ایام مهلت. ایام مهلت چیه؟ ایام مهلت همین عمر ماست. الان در این ایام مهلت همین عمر ماست. به ما مهلت دادن دیگه. آقا مهلت دادن به ما. چه اشکال داره؟ خدا کنه تو سید و ساجدین قسم میدیم که از این ایام مهلت استفاده کنیم. حالا بالاخره درسته که یه وقتی عمر پایان میرسه، ولی خدای متعال این عجلها را مکتوم داشته. من نمیدونم که این میره. توجه کردید به حضرت سلمان علیه الرحمت و رضوان میگن رفت بازار بعد روی ده روز الله بیست روز چقدر آذوقه تهیه کرد. یه مش مقدس گفتن یا سلمان از تو بعیده، از کجا من تو ده روز میمونی؟ اولا ببین این مقدسه امان از دست این حضرت سلمان گل سر سبد اینم از دست نراحت نبود. آ کجا معلوم تو ده روز میمونی؟ گفت از کجا معلوم نمیمونه. خب این طرفش هم هست از کجا معلوم ده روز میمونی؟ از کجا معلوم نمیمونه؟ من چند مده بالاخره ما از آجالمون خبر نداریم، اما اینقدر است که به ما مهلت دادن میگه خدایا کمک کنیم ایام مهلت من باری به هر جهت نگذرد. خیلی دعای زیباییه. و استعملنی به طاعت کفی ایام المهلت. یه دعا داره که جرأت نمی کنن بگن، ای خدا یا الله. این آخرین کلامه، دعا بفرمید که این محقق بشه. من جرأت ندارم می بگم، اما دیگه شما ها جلش هستید جرأت پیدا میکنه. چکار کنم؟ اگر شد بعدها هم در مورد این حرف بزنیم، نشد به هیچی. میگه ون هجلی الى محبتی که سبیلا سهله. خدایا برای به سوی محبتت برای من یه راه واضحی باز کن. به سوی محبتت، به محبتت برسم. به محبتت برسم دو تا معنا داره. در گذشته گفتم خدمتتون، من دارم خاطرهای وارکتون مونده یادم. ببین عزیزم دقت کنید، محبت که محبت چیه؟ مستره. من نمیدونم حالا این مهم نیست، ولی تو رادیو تلویزیون حتی در منابر گاهی گفته میشه محبت. میگم خدای من برم دوباره نگاه کنم کتاب آخر. ببین کلمات قرآنیه دیگه. ببین مودت گفتن چقدر آسانه. تا الان محبت گفتنم خیلی آسانه. لازم نیست که محبت، یه محبت خودش مستره. قرآنم خوندید دیگه ها؟ یا الله. خود محبت مستره. مستر ببین یه وقت به سوی معمول اضافه میشه، یه وقت به سوی عامل. عزیز من الا محبت که این کاف الان معموله. ببین دوتا معنا میگه. ببین اگر به سوی اضافه به سوی چیز بگیری، اضافه به سوی معمول بگیری، معناش این است که خدای راهی باز کن که من تو را دوست داشته باشم، محبتت در وجود من موج بزند. پس یه معمول بگیریم اگر، یعنی من تو را دوست داشته باشم. اگر اضافه به سوی عامل بگیریم یعنی کاری بکن، من کاری بکنم که تو منو دوست داشته باشی. توجه کردی؟ دو تا معنا میده. اگر به سوی معمول اضافه شود یعنی یه راهی برام بذار که من تو رو دوست داشته باشم، خدا دوست باشم. نه به سوی عامل، نه یه راهی برام باز کن که تو منو دوست داشته باشی، یه کاری بکنم که تو منو دوست داشته باشی. هر دو تاش رو نمیتونی نیت بکنی، هر دو تاشو. خدایا باز کن برای من یک راهی به سوی محبتت سبیلا سهلتا، آسونم باشه. ببین بابا درخواست کردن چه اشکال داره؟ توجه فرمودید؟ آخه بعضی فکر کنن که آدم باید همیشه از خدا چیزای منفی بخواد. نه، ما خود راضی نیستیم. نه، این حرفا نیست. امام سجاد سلام الله علیه رسید به یه نفر، دید نشسته، میگه اللهم اینی اسألک البلا و صبر علی البلا. خدای من بلا میخوام از تو و صبرم بر بلا میخوام. نظرت تمره چیه؟ اینجوری نگو، بگو اللهم اینی اسألک العافیه و شکر علی العافیه. خدای به من عافیت بده و شکر بر عافیتم بده، توفیق شکرم بده. آقا من نمیخوام بگم جهنم نیست، جهنم هست، هزارم بلا هست، بلا خدا را قسم میدیم به سید استاجدین جه همه را حفظ کنه انشالله. حالا ما حق داریم دعا کنیم، خودشون یاد دادن، چون طرف حساب ما قادره، قدرت بی پایان، رحمت بی پایانه. توجه کردید؟ ما قدر خدا را نمیدونیم. یه وقت تایی هم برای مردم مثال زدم سابق، مثلا یه وقت یه کسی به بانک بدهکاره، برای میرزنش بیرون، به کسی میگه لحظه بمیرم با این بچه ها کنار پیاده رو میشست. کاش که داشتن میدادم. شبیدی این رحمت داره، قدرت نداره. یه وقتم هست که بیگه آقا قدرت داره، آقا یه کاری بکن. میگه ما ضامن نیستیم. آقا من ضامنم، آقا من کفیلم، خواست خونه نخره اصلا. چی گفته خونه بخره؟ من خودم نمیدونم بچه راه دور دارم نمیدونم فلان از این حرفا. پس چیه؟ پولم داره ها فراوان، اما رحمت نداره. قدرت هست، رحمت نیست. آی مردم، فقط اینو بدونید، بالا سر ما یک عزیزی هست به نام خدا که قدرت بی پایان و رحمت بی پایان. از این طرف علا کل شیء قدیر، از اون طرف هم ارحم الراحمین، قدرشو نمیدیم. و یه مشکل پیش بیاد میریم پیش فالچی، میریم پیش سید شیاد دانویز، میگه قضیه یکی هست، دروغو حرفا چی میزنید؟ یه خط مینویسه فلان میشه، هیچ چی نمیشه. برو در خانه خدا. حالا تمام شد، بقیه شو گوش بدید. این خیلی مهم است، گفتم بی خود که جرأت نمیکردم بگم. حالا از خدا میخواد که راهی به سوی محبت او داشته باشد. من گفتم دو تا معنا داره، یعنی محبت او یعنی من یه کاری بکنم منو دوست داشته باشه، یا من یه کاری بکنم که من او را دوست داشته باشم، محبت او در قلبم بریزه. به هر دو معنا میتونیم بگیریم. نتیجهش چیه؟ بن هجلی الى محبتک سبیلا. ای خدا یه راه واضحی برام بذار به سوی محبتت. چی میشه؟ این چی میشه خیلی مهمه. ای داده بیداد، یه نفر از علما میگفتش که ربانیون از علما، ربانی میگم آن، میگه رفتم در یه مجلسی، خدا رحمتش به مرحوم شده، میگفتش که اذان رو برای مردم تفسیر کردم. واقعا هیچ منبعی نبوده تا حالا اذان رو تفسیر کنم برای کسی، تفسیر کردم. تو خیلی دیگه عالم خیلی بزرگ مادم پایی، یه نفر گفت حاجا خیلی من ترجمه اذان رو فرمودید. یعنی هیچی بارش نیست طرف، همین دیگه. بعضی کفل جوزلی هم واقعا صد سال هم بشنم هیچی بارش نیست. شما الحمدلله رب العالمین به خودتون نگاه نکنید که الحمدلله به فضیلتی. اینجا این نیست که بگی که یه راهی باز کن به سوی محبتت، یه راه آسانی محبت تو در قلبم بیاد، یه تو من دوست داشته باشی. ساده نیست آقا جون. پشترش چی میگه؟ اکمل لی بها خیر دنیا والآخره. این محبت به من بدی، کامل کن با این محبت، کامل کن برام خیر دنیا و آخرت. الله، خیلی حرف بزرگ است. این محبت اگر در دل کسی باشد، یک کاری بکنه که حضرت حق را دوست داشته باشه، خدا دوست باشه، یک کاری بکنه که حضرت حق را دوست داشته باشه، آقا خیر دنیا و آخرت کاملا گیرش بیاد، گیرش میاد. اکمل به اکمل لی بها خیر دنیا و آخرت. سلامت.